أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مشهور گفتند در روز جمعه قبل از این که انسان به نصف یک سوره ای برسه میتونه عدول کنه از اون سوره به سوره جمعه و منافقین، بلکه این کار مستحب هم هست. اما بعد از این که به نصف رسید دیگه حق عدول به سوره جمعه و منافقین نداره، چه اون سوره ای رو که شروع کرده سوره توحید یا جهد باشه، چه سوره های دیگر. مرحوم آقای خویی فرمود ما این مطلب رو قبول نداریم، اما سوره جهد و توحید اصلا در مورد این دو سوره بحث بلوغ نصف مطرح نبود. بحث بلوغ ثلثین هم که ما مطرح کردیم به جای بلوغ نصف، اون هم در سوره جهد و توحید مطرح نبود. چون یک عام فوقانی داشتیم میگفت عدول از سوره جهد و توحید در نماز جائز نیست، محدود به حدی نبود. یک دلیل خاص داریم میگه عدول از سوره جهد و توحید در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین جائز است. اطلاق خاص مقدمه بر اطلاق عام هست. اصلا اینجا بحث بلوغ نصف و بلوغ ثلثین مطرح نیست، میمونه عدول از سائر سور. عدول از سائر سور، بله خب روایت داشتیم که در موثقه عبید بن زرارة آمده بود که لهو ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها، الرجل یرید ان یقرأ السوره فیقرأ غیرها، قال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها. در این جای خویی فرمودن که رابطه و نسبت این روایت با این روایاتی مثل صحیح محمد ابن مسلم که در مقام گفت که در روز جمعه می تواند عدول کند از سوره توحید به سوره جمعه و منافقین، نسبتشون عموم من وجه. چرا؟ برای اینکه موثقه عبید ابن زراره درسته میگه بعد بلوغ ثلثین جائز نیست عدول، ولی شمولش نسبت به سوره توحید شمولش نسبت به سایر سور، چون بحث سوره توحید و جهد گذشت، شمولش نسبت به روز جمعه، شمولش نسبت به روز جمعه بالاطلاقه. این موثقه عبید ابن زراره که میگه که له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها، نسبت به ایام هفته که اطلاقش میگیره، پس بالاطلاق نماز روز جمعه رو میگیره و بالاطلاق میگه بعد بلوغ ثلثین سوره جائز نیست عدول. اون روایاتی که در روز جمعه اومده که عمدش روایت علی ابن جعفره، چون عمده روایتی که در روز جمعه میگه که از هر سوره‌ای میتونی عدول کنی به سوره جمعه و منافقین، روایت علی ابن جعفره. بقیه روایات در مورد عدول از سوره توحیده. روایت علی ابن جعفر میگه که سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال سورة الجمعة و اذا جاءك المنافقون و ان اخذت في غيرها و ان كان قل هو الله احد فقطها من اول ارجع اليها. اینم بالاطلاق میگه که اگر کسی در روز جمعه یک سوره ای را خواند ولو دو سوم اون سوره را هم خوانده باشد میتواند عدول کند به سوره جمعه و منافقین. میشه نسبت اون منوج دیگه. هر دو حدیث چه موثقه عبید بن زراره چه صحیح علی بن جعفر به اطلاقشون این مورد اجتماع را شامل می شود. این میشه نسبت اون منبر عدول از سوره های قرآن بعد از بلوغ ثلثین به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه مواجه است با دو اطلاق. یک اطلاق موثقه عبید بن زراره است که مفهومش میگوید که اذا قرأ ثلث سوره لا یجوز ان یرجع انها مطلقا ولو کان فی یوم الجمعه و یرید ان یعدل الی سوره الجمعه و المنافقین. این یک اطلاق. از طرف دیگر اطلاق صحیح علی بن جعفر میگوید له ان یرجع ان تلک السوره مطلقا ولو بعد بلوغ ثلثین. این دو اطلاق تعارض و تساقط می کنند چون نسبتشان عموم من وجه هست. بعد از تعارض و تساقط ما رجوع می کنیم به عام فوقانی اقرا سوره کامله که اقتضا می کند جواز عدول را و اصل براءت هم اقتضا می کند جواز عدول را، اما استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین رو از صحیح زراره طویله استفاده کردیم که در صحیح زراره طویله فرمود اقرأ سوره الجمعه و المنافقین فان قراءتهما سنه يوم الجمعه في الغداة والظهر والعصر. ما عرض کردیم که مرحومای خویی میتونستن طبق مبنای خودشون بگن اصلا روایت علی ابن جعفر اخست است از موثقه عبید ابن زراره. چرا فراموش کردن این مطلب رو نمیدونیم. چرا؟ برای اینکه ظاهر مبنای خویی در بحث خمس اینه که در نسبت سنجی بین دو خطاب موضوع رئیسی دو خطاب رو باید ببینیم، نه جمیع قیود خطاب را ولو قید الحکم باشد. مثال بزن در بحث خمس آیه خویی فرمودن که آیه قرآن میگه الغنیمت و خمسها لله، روایت میگه الارض المفتوحة عن وطن للمسلمین. صاحب جواهر گفته اینا با هم تعارض میکنن، حقم داره دیگه، به اون ذهن خودش میگه تعارض میکنن. چرا؟ برای اینکه آیه الغنیمت و خمسها لله به اطلاقش ارض مفتوحة عن وطن رو میگیره. ارض مفتوحة عن وطن یک مصداقی است از مصادیق غنیمت. الارض المفتوحة عن وطن ملک للمسلمین اطلاقش اقتضا میکنه یک پنجمش هم ملک مسلمین باشه. پس نسبت به یک پنجم ارض مفتوحة عن وطن اطلاق آیه شریفه ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، میگه خمس این ارض مفتوحة عن وطن لله و لرسوله و لذی القربا هست، یعنی خمس هست. اطلاق الارض المفتوحة عن وطن ملک للمسلمین میگه کل این اجزاء ارض مفتوحة عن وطن للمسلمین ملک مسلمین هست، حتی اون یک پنجم و هم تعارض میکنن. آقای خویی فرموده نخیر، موضوع الارض المفتوحه تو ان وطن این خاص است از موضوع آیه که میگه ما غنمتم الغنیمه. یعنی چی؟ یعنی کار نداشته باشید به اینکه آیه میتونه معالش به این باشه که خمس الغنیمت لله. اگر آیه این بود که خمس الغنیمت لله نسبتش با الارض المفتوحه و انوطن ملک للمسلمین عموم منبعت میشه، ولی موضوع رئیسی در آیه اینه که الغنیمه لله خمسها، ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. موضوع رئیسی غنیمت، ما غنمتم غنیمت، و الارض المفتوحه و انوطن ملک للمسلمین میشه اخص مطلق از موضوع رئیسی در این آیه. و این مطلب رو مرحوم آقای صدرم در کتاب اقتصادنا صفحه 700 بیان کرده. البته در اونجا خود ایشون میگن که موارد مختلف هست، یختلف الحال باختلاف الموارد عرفن و لیس هناک میزان کلی فی تشخیص الخصیه، ولی خب ظاهر آی خویی در کتاب خمس اینه که موضوع رئیسی را لحاظ کرده. اگر موضوع رئیسی رو ما لحاظ کنیم، یک جوابی در اینجا میتونیم از تعارض بدیم، بگیم آقا روایت عبید ابن زراره موضوع رئیسیش قرأت صورت هست، قرأت صورت الرجل یرید ان یقرأ سوره فیقرأ غیره له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها. این قید حکمه، این قید حکمه، اما موضوع مطلق الرجل یرید ان یقرأ سوره فیقرأ غیره. روایت علی ابن جعفر موضوع شخصه، سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها. وإن أخذت في غيرها يعني في يوم الجمعة دیگه، وإن أخذت في غيرها يعني في يوم الجمعة. پس یکیش میشه قرائت سوره، مطلقا که میشه قرائت سوره فی یوم الجمعه، و این اخسته دیگه، و این خطاب مقدم میشه بر اون خطاب عام. خب به نظر ما این مبنا ایراد داره، ما قبول نداریم عرف موضوع رئیسی رو نگاه میکنه در جمع بین دو خطاب. مثلا یه خطاب میگه که یجب و اطعام و کل عالم، یه خطاب میگه العالم الفاسق یحرم و اکرامه. موضوع رئیسی در یجب و اطعام و کل عالم عالم هست دیگه، کل عالمن یجب و اطعامه. این میگه العالم الفاسق یحرم و اکرامه، اکرام هم از اطعامه دیگه. اگه موضوع ببینیم، خطاب دوم موضوع رئیسی شخص، اگه قیود حکم رو ببینیم نسبت اون منوچه. چرا؟ برای اینکه یجب و اطعامه کل عالم، ولو عالم ام از فاسق و عادل، ولی حکم رو برده رو خصوص اطعام. ولی در العالم الفاسق یحرم و اکرامه حکم رو برده رو مطلق اکرام، نسبت به حرمت اطعام عالم فاسق نسبتشون عموم من وجهه، چون خطاب العالم الفاسق یحرم و اکرامه اقتضائش نسبت به حرمت اطعام عالم فاسق به نصوصیت نیست، به اطلاق، نه به خصیت و نصوصیت. عرف گیر میکنه، اینجور نیست که عرف بگه نه ما موضوع رئیسی رو نگاه میکنیم. خود آقای خویی در بحث ارث که آیا قاتل خطایی از دیه ارث میبره یا نه، موضوع رئیسی رو ندیده در روایات. چرا؟ برای که یک روایت صحیح محمد ابن قیسه میگه اذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، یعنی القاتل خطأ یرث. درسته؟ یک صحیح دیگر محمد ابن قیس میگه که المرأتو ترس و مندیت زوجها و یرس و مندیتها ما لم یقتل احدهما صاحبه، یعنی القاتل لا یرس و مندیه. درسته؟ مفاد این سعی دوم اینه دیگه، المرأتو ترس و مندیت زوجها و یرس و مندیتها ما لم یقتل احدهما صاحبه، یعنی القاتل لا یرس و مندیه. سعیه اول چی میگفت؟ القاتل و خطأ یرث. بالاخره مفاد سعیه اول اینه که القاتل و خطأ یرث، دومی اینه که المرأتو ترس و مندیت زوجا مالم تقتله، اینه دیگه، یعنی فعضا قتله فلا یرس و مندیت، اینه دیگه مفهوم، اینه دیگه، فعضا قتله فلا یرس و مندیت، فلا ترس و مندیت، فعضا قتلت هو او قتله ها مرد زنش را بکشه، زن مردش را بکشه، فلا ترس و مندیت مندیته. خب یعنی القاتل لا یرث من الدیه، من دیه المقتول. اگر موضوع رئیسی رو ببینیم، خب اون میگه القاتل خطأ یرث و اطلاقش میگه که یرث حتی من الدیه. اما خود آیخویی گفته نسبت اون من وچه. چرا؟ برای که القاتل خطأ یرث نسبت به ارث من الدیه به اطلاق دلالت میکنه. درسته موضوع رئیسی اخسته، ولی اطلاق حکمش میگه القاتل و خطأ یرث ولو من الدیه. ولی ممکنه بگیم القاتل و خطأ یرث من غیر الدیه، اطلاقش اقتضا میکنه که یرث من الدیه. این اطلاق با اون اطلاق روایت دوم که میگه القاتل و لا یرث من الدیه نسبتش عموم من وجهه. موضوع رئیسی رو اگر میدید نباید میگفت نسبت عموم من وجهه، و این مقتضای ارتکاز عرفیه. وجهی نداره ما موضوع رئیسی رو ببینیم در دو خطاب، تمام قیود خطاب رو باید در نظر بگیریم. آقا مفهوم چیزه، ولی مفهوم میگه فعضا قتل عدو ما صاحبه و فلا یرث و مندیته. اجازه بفرمید. خب حالا میدونید چرا آقایون اینجوری گفتن موضوع رئیسی مهمه؟ ظاهرا تو ذهنشون این بود که اگر یه خطاب بگی که لا بأس به ترک اکرام العالم، یه خطاب بگه اکرم الفقیه، خب نظر مشهور اصول اینه که اکرم الفقیه تخصیص میزنه لا بأس به ترک اکرام العالم را، با اینکه تعارض بین این دو خطاب ناشید از اطلاق اکرم، اطلاق اکرمه که میگه من وجوبم، نست در وجوب که نیست. اطلاق اکرمه میگه من وجوب هستم نه استحباب. گفتن موضوعش ولی فقیه، فقیه اخصه از اون لا بعصب ترک اکرام العالمه، چون موضوعش اخصه مقدم میشه بر لا بعصب ترک اکرام العالم. نگاه نمی کنیم که منشأ تعارض بین این دو خطاب اطلاق لا بعصب ترک اکرام العالم نسبت به فقیه و اطلاق اکرم هست که اقتضا میکند وجوب را، به این نگاه نمی کنیم، نگاه می کنیم به موضوع. این ظاهرا منشأ شده که تو ذهن عده بیاد که پس موضوع رئیسی مهمه، در حالی که این مثال قیاسش با مثالهای دیگر معلفالقه. اینجا اطلاق تزییقیه نه اطلاق توسعه‌ای. اکرم الفقیه اطلاق انصرافیه، اطلاق انصرافی موجب تزییق طلب میشه در وجوب. این مثل اونه که یه خطاب بگه اکرم کل عالم، یه خطاب بگه لا تکرم زیدن، زید اطلاق انصرافیش اقتضا میکنه منصرف بشه به زید عالم، چون اگر مراد زید جاهل بود باید میگفتن قرینه میآوردن. ولی این اطلاق لا تکرم زیدن که نگفت زیدن الجاهل، منشأ انصراف زید شده به اون زید معروف که عالم هست، این موجب اخصیت بشه، این ربطی نداره به مثال های دیگر. تو اکرم الفقیه هم همینه، اطلاق انصرافی داره صیغه امر که منصرفش میکنه به امر وجوبی، ولی این اطلاق توسعه ای که نیست که. اطلاق انصرافی یعنی اطلاق قرینه که بر استحباب نیومد منشأ شد انصراف پیدا کنه خطاب هم به وجوب، نکتش اینه، ولذا این خطاب شد خاص. خب بگذاریم، پس این مبنا درست نیست. اما اگر این مبنا درست بود، خب جا داشت که آقای خویی بگن که ما اون مبنا رو تطبیق میکنیم بر مقام. این مبنا رو که ایشون قبول داره باید اینجا مطرح میکرد و تطبیق میکرد، ولیکن ما یک اشکال بنایی هم داریم. این اشکال بنایی به نظرم اشکال اساسی هست. شما به صحیح علی ابن جعفر تمسک میکنی برای اینکه میگید این شامل بعد بلوغ ثلثین هم میشه، اینو میگید دیگه. شما دارید صحیحه علی ابن جعفر را معارض میگیرید با موثقه عبید ابن زراره. حالا یا صحیح علی ابن جعفر میگید موضوع رئیسیش خسته، یا اونچه که در این بحث فرمودید که نسبت عموم منوجه. نه، اصلا لقائل ان یقول که این صحیح علی ابن جعفر نه خست موضوعیست نه عام منوجه هست. چرا؟ برای اینکه تعبیرش اینه و این اخست فی غیرها و این کان قل هو الله احد فقط اها من اولها ورج الیها اخذت فی غیرها. این شمولش نسبت به بعد بلوغ ثلثین محل تردیده. اگر شما اخذ کنی میگه اخذ کرده به عبای طرف، چجوری اخذ کرده به عبای؟ کل عباشو گرفت گذاشت تو ساکش، میگه اخذ نمیگن. یا مثلا عمده عباش رو گرفت یه مثلا قسمت کوچیکش در دست اوست، اخذ فی السفر را کربلا. کی اخذ فی السفر؟ بابا این الان 2 کیلومتری کربلاست، چی اخذ فی السفر؟ اخذ فی السفر اون ابتدا سفر رو میگن. اخذت فی غیرها، اخذت فی صورت لا اقل مشکوک اطلاقش نسبت به بعد بلوغ ثلثین. دو سوم سوره رو خونده بگیم اخذت فی غیر، اخذت فی صورت مثلا قطر، فقط مونده اون آیه آخرش که اونم مونده بود بگه سلام هی تا مطلع الفجر، نمیدونم سلام هی، نمیدونم یا حتی مطلع الفجر، آقای زنجانی هم که گفتم من سوره قدر رو به همین شبه ها نمیخونم، این هم همینجور گیر کرده آن نرسیده به آخرش، یو یادش من روز جمعه است، میگه و ان اخذت فی سوره القدر فاختها من اولها، این که اخذه نیست که، این دیگه داره تمومش میکنه، اخذه مثل افتتح هم میمونه. ببینید اون افتتح یا لم یفتتح تو اون روایت مثلا چیز، این روایتی که جلسه قبل خوندیم مثلا صحیح علوی از افتتحت صلاتک بقل هو الله احد، خب این افتتح و لم یفتتح، خب افتتح ولی افتتاح ظاهرشه که ابتدای کار رو میگن افتتاح، شروع کرده بره مدرسه، میگن بابا دو روز مونده تعطیل بشه، شروع کرده بره مدرسه، افتتح فی قرائت، یعنی شروع کرده یه سوره بخونه، اخذ فی قرائت گرفته، اخذ فی قرائت سوره فارسی مثلا، خب وارد اون سوره شده، همین شده شروع کرده اون سوره رو بخونه، بعد بلوغ ثلثین انصافا انصراف داره از این تعبیر، ولذا اصلا ما اشکال اساسی اون باقی خوینه که چه موضوع رئیسی رو در نظر بگرفتید، چه اونی که در اینجا گفتید که ما موضوع رئیسی رو در نظر نمیگیم، کل قیود رو در نظر میگیم، ولذا نسبت اون منوچه اصلا عمده معارضی که شما پیدا کردید روایت علی ابن جعفره، ولی روایت دیگه که اصلا راجب سایر صحبت نیست، همش راجب سوره قل هو الله احد. خب پس این روایت علی ابن جعفر طرف معارضه نیست، حالا اجازه بفرمایید آقای خوی این روایت رو طرف معارضه گرفت، اما ممکنه شما بگید خب ما صحیحه محمد ابن مسلم داریم، صحیحه محمد ابن مسلم که اخذه نداشت، صحیح محمد ابن مسلم اینه، الرجل يريد ان يقرا سوره الجمعه فيقرا قل هو الله احد قال يرجع الى سوره الجمعه، ولی این اطلاق داره، این بعد از بلوغ ثلثین هم میگیره، ولی کلام در این که آیخویی به این استدلال نکرد. حالا ممکنه شما بگید آیخویی استدلال نکرد، شما استدلال کنید، بگید که الرجل يريد ان يقرا سوره الجمعه في الجمعه فيقرا وقل هو الله احد قال يرجع الى سوره الجمعه مطلقا ولو بعد بلوغ ثلثین سوره قل هو الله احد، این که دیگه اطلاق داره، و وقتی بعد بلوغ ثلثین سوره قل هو الله احد جائز بشه در روز جمعه ما عدول کنیم از سوره قل هو الله احد و اهمیتی که این سوره داره، به طریق اولا بعد بلوغ ثلثین از سایر سور میتونیم عدول کنیم به سوره جمعه، این اولویت هست دیگه، وقتی سوره قل هو الله که جای دیگه حرامه به مجرد شروع عدول کنیم از آن، ولی در روز جمعه اطلاق دلیل میگه بعد بلوغ ثلثینم میتونی عدول کنی از سوره توحید به سائر سور، با اهمیتی که سوره توحید داره باز گفت میتونی عدول کنی مطلقا ولو بعد بلوغ ثلثین، و سائر سور که اهمیتش از سوره توحید کمتره. و همینطور موثقه عبید ابن زراره، رجل صلی الجمعه فاراد ان یقرا سوره الجمعه فقرا قل هو الله احد قال یعود الى سوره الجمعه، خب این اطلاق داره ولو بعد بلوغ ثلثین. خب پس در واقع یک تغییری دادیم در استدلال آیخویی، باز دو مرتبه بحث برگشت که اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه عبید ابن زراره دوم که در روز جمعه وارد شده که در خصوص سوره توحید هست، گفت جائز است عدول از سوره توحید به سوره جمعه و منافقین، این اطلاق داره ولو بعد بلوغ الثلث، و بالاولویه میگه از سایر سورم میتونی عدول کنی به سوره جمعه ولو بعد بلوغ الثلث. وقت تعارض میکنه با اون موثقه اولای عبید ابن زراره که میگفت رجل اراد ان یقرأ سورة فقرأ سورة اخرى قال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها. خب این تقریب برای نسبت عموم من وجه تقریب خوبی هست، ولیکن اگر این تقریب رو بگید اون بیان آی خویی که در ابتدا گفت که آقا نسبت به عدول از سوره توحید به سوره جمعه و منافقین که اصلا مالم یبلغ ثلثیها نداریم، تو اونجا چرا مالم یبلغ ثلثیها مثلا میکنید؟ آی خویی اینجور گفت دیگه، گفت در مورد عدول از سوره توحید اطلاقات میگه عدول جایز نیست مطلقا، روایت خاص میگه عدول در روز جمعه جایز است به سوره جمعه منافقین، بحث بلوغ ثلثین مطرحید و اصلا اونجا اصلا بلوغ ثلثین رو نباید مطرح کنید. میگیم نه دیگه، اگر بحث اولویت شد اطلاق دلیل میگه که بعد از قرائت سوره توحید در روز جمعه میتونی عدول کنی به سوره جمعه منافقین، و بالاولویه میگه از سایر سورم میتونی عدول کنی مطلقا ولو بعد بلوغ الثلثین، پس اون طائفه هم تعارض میکنه با موثقه عبید ابن زراره که میگفت له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها. جناب آقای خویی چرا در اون روایات عدول از سوره توحید به سوره جمعه منافقین گفتید که آقا اونجا که اصلا ما مشکلی نداریم، اونجا اصلا حرف نزنید از بلوغ ثلثین؟ نه دیگه، به لحاظ این اولویتش که میگه از سایر سورم میتونی عدول کنی به سوره جمعه و منافقین مطلقا ولو بعد بلوغ ثلثین، خب نسبت با اون روایت عبید بن زراره که در مطلق ایام میگه قبل بلوغ ثلثین عدول جایز است بعد بلوغ ثلثین جایز نیست، میشه عموم من وجه. خب نه اولویتی که خب اولویتی که در این طرفه میگه اذا قرأت سورة توحید یوم الجمعه لکن تعدل را سورة الجمعه والمنافقین و بالاولوی، اینا هم اطلاق داره ولو بعد بلوغ ثلثین، به اطلاقش میگه از سایر سور هم بعد از بلوغ ثلثین عدول جایز است، معنا نداره که از سوره قل هو الله احد شما بعد بلوغ ثلثین عدول جایز باشه بکنی به سوره جمعه منافقین، با اینکه قل هو الله اینقدر مهمه بعد بلوغ ثلثین هم روز جمعه جایز باشه عدول، اما در سایر سور بعد بلوغ ثلثین جایز نباشه عدول در روز جمعه، یعنی سایر سور اشرف شد از سوره توحید، این خلاف متفاهم عرفیه، خلاف اونیست که گفت ولو کان قل هو الله احد، و لذا این نسبت ها همه میشه عموم من وجه. ما بعد از عموم من وجه چون موضوع رئیسی رو قبول نکردیم که اخص موضوعی میکنه، تعارض رو میپذیریم و بعد از تعارض رو میکنیم به براءت از حرمت عدول. اما آقای سیستانی فرمودن من این حرفا رو قبول ندارم، چرا؟ برای اینکه رابطه موثقه عبید ابن زراره، حالا مالم یبلغ ثلثیها میگید هست، یا ما آقای سیستانی میگیم ارتکاز روات و اینا کشف میکنه این مالم یبلغ نصفه ها بوده، هرچی این روایت حاکمه بر سایر روایات، این روایت در مقام تحدیده، تمام روایات رو حد بهشون میزنه، حتی اون روایتی که میگه اذا حتی اون روایت علی ابن جعفر روایات دیگه که اطلاقش میگه بعد بلوغ ثلثین در روز جمعه از سوره های دیگر میشه عدول کرد به سوره جمعه و منافقین، موثقه عبید ابن زراره حاکمه میگه اذا اراد ان یقرأ سورة فقرأ سورة اخرى له ان یرجع عنها ما لم یقرأ بین ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها. این ظهور تهدید اقتضا میکنه حکومتش رو بر سایر ادله. و اینی هم که آقای خویی فرموده که در مورد سایر سور اگه دلیل ما اجماع باشه بر حرمت عدول بعد بلوغ نصف، اجماع دلیل لوبیس روز جمعه رو شامل نمیشه، آقای سیستانی فهمیده اینم درست نیست، چون ما از اجماع کشف کردیم که اون ثلثیها نصفها هست، روایت رو با اون اجماع تصدیق کردیم با ارتکاز روایت. این مثل سایر اجماعها جای دیگه نیست که بگیم دلیل لوبیس اخذ به قدر متعقلش میکنیم، با این اجماع متن روایت رو کشف کردیم و لذا فرق میکنه با بقیه اجماعها. خب این فرمایش آقای سیستانی به نظر ما عرفی نیست. تهدید چه ظهوری داره در حکومت؟ آقا دو خطابه، یکی میگه رجل اراد ان یقرأ سورة فقرأ سورة اخرى، امام میفرماد له ان یرجع ما بینه و بین ان یبلغ ثلثیها. یه روایت دیگه میگه اذا قرأت قل هو الله احد، یا همین روایت علی ابن جعفر که مطلقه اذا قرأت سورة فی یوم الجمعه فلک ان تعدل الى سورة الجمعه والمنافقین. حکومت یعنی نظارت شخصیه، صرف اینکه یه خطابی حدی برای ذکر شده ما ازش حکومت نمیفهم. چه حکومتی داره؟ اطلاق داره نسبت به روز جمعه دیگه. بله؟ چرا ظهور این غایت در اینکه روز جمعه رو میگیره اقواست؟ از اون روایتی که در خصوص روز جمعه آمده گفته عدول جایز است که اطلاق داره ولو بعد بلوغ ثلثین نسبت به روز جمعه، اینم مقدمات حکمت میخواد، اونم روایت عبید بن زراره نسبت به روز جمعه مقدمات حکمت میخواد، سایر روایت هم که روز جمعه میگفت عدول میتونی بکنی به سوره جمعه منافقین، اونم نسبت به بعد بلوغ ثلثین مقدمات حکمت میخواد. هر دو اطلاقه، چه مرجعی داره یک اطلاق بر دیگری؟ ولذا این بیان تمام نیست، ما عموم منوج رو با تقریبی که خودمون ذکر کردیم پذیرفتیم و بعد از تعارض به عموم منوج براءت از حرمت عدول جاری میکنیم ولو بلغ ثلثی سوره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.